ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز 29 اسفند ماه، آخرین دوشنبه سال 1390 برابر با 19 مارس 2012 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شامگاهی که حاصل تلاش همه همکارانم در بخش‌های مختلف خبری است. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حسن جعفری به استودیو اومده برای خوندن خبرها. حسن جان خسته نباشی، با اینکه چند ساعتی به تحویل سال خورشیدی باقی مونده، میدونم که روز پرخبری رو داشتی.
ممنونم رضا جان، اجازه بده قبل از هر چیز سلام کنم به شنوندگان رادیو فردا. کم و بیش همینطور هستش، روز بسیار پرخبری بود امروز.
بس شروع می‌کنیم با مشروع اخبار.
و اجازه بده مشروع خبرها رو با یک خبر کم و بیش نوروزی شروع بکنیم. پیام نوروزی خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا. هیلاری کلینتون در پیامی خطاب به همه آنهایی که مراسم نوروز را جشن می‌گیرند، بر تعهد ایالات متحده در حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان تأکید کرد. در پیام خانم کلینتون، ضمن اشاره به اینکه نوروز طی بیش از 3000 سال برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا زمانی برای امید بوده است، چنین آمده که مردم آمریکا نیز در استقبال از فرصت‌های این سال جدید و امکانات تقویت پیوندهای خانوادگی و دوستی به شما می‌پیوندند. ساعتی پس از تیراندازی در مدرسه یهودی در تولوز که 4 کشته در پی داشت، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه با حضور در محل این رویداد آن را فاجعه ملی برای فرانسه خواند.
C'est une tragédie. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de savoir pourquoi on fait ça.
آقای سرکوزی گفت این یک فاجعه است. من چیزی ندارم که بتواند دلیلشان این کاری را توضیح دهد. نمیتوانم بپذیرم که کسی آدمها را در جلوی یک مدرسه و در داخل مدرسه کودکان یهودی به قتل برساند. به گفته دادستان تولوز، قربانیان این رویداد کودکانی 3، 6 و 10 ساله و همچنین یک معلم مذهبی 30 ساله بودند. محمود مظفر رئیس امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است بیش از 2000 مسافر نوروزی در حوادثی مربوط به برف و کولاک اخیر مصدوم شدند. آقای مظفر به خبرگزاری مهر گفته است از نیمه شب 25 اسفند که طرح امداد نوروزی آغاز شد، 2330 نفر از مسافران نوروزی در حوادث برف و کولاک و جاده‌ای مصدوم شدند. بر پایه گزارشی که یک مؤسسه مستقل منتشر کرده، در طول سالهای 2007 تا 2011 هند بزرگترین خریدار اسلحه در جهان بوده است. مؤسسه تحقیقاتی صلح جهانی در استکهلم، پایتخت سوئد، در گزارش جدید خود میگوید در طول این سالها هند 10% از صادرات جهانی اسلحه را عمدتاً از روسیه، بریتانیا و اسرائیل خریداری کرده است. بر مبنای این گزارش، آمریکا 30% و روسیه 24% از فروش اسلحه در جهان را بر عهده دارند. علی موسوی خلخالی، روزنامه‌نگار و مترجم، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. حسن موسوی، پسرعموی این روزنامه‌نگار، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که آقای موسوی با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده است. درباره خبر آزادی مهدی خزعلی، دیگر فعال سیاسی که از زندان آزاد شده، نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. رضا
ممنون حسن جان. حسن جعفری بود و مشروع اخبار.
امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی اقتصادی خود باز کنید.
امروز 29 اسفند ماه، روزی تاریخی در صنعت نفت ایران، در تاریخ ایران. در مجله شامگاهی یک مورخ به ما خواهد گفت که چگونه صنعت نفت ایران ملی شد.
این ملی کردن نفت، این ایده ملی کردن یک صنعت رو همون سالها از خود انگلستان گرفته بودند.
در این مجله اما از تاریخ نفت به قیمت‌های افسانه نفت در روزهای اخیر هم می‌پردازیم و علت اون رو از کارشناسان خواهیم پرسید.
آمار نشون میده که عرضه بیش از تقاضاست، ولی اتفاقاتی که داره در سوریه میفته، برخورد دنیای غرب با ایران به علت مسئله اتمی.
سرانجام بانک مرکزی ایران تسلیم بازار شد و اجازه خرید و فروش آزاد ارز رو در بعضی از صرافی‌های مجاز صادر کرد. به جزئیات این خبر در این مجله خبری خواهیم پرداخت. همچنین به جزئیات خبر آزادی مهدی خزعلی نویسنده و منتقد دولت از زندان می‌پردازیم و سرانجام نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت علی دایی، کاپتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در بیمارستان و صد البته پیام‌های گرم نوروزی شما یاران رادیو فردا. پایان خوش این مجله شامگاهی خواهد بود. با ما بمانید تا 25 دقیقه آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که صرافی‌های مجاز می‌توانند دلار و دیگر ارزها را با نرخ توافقی معامله کنند، در حالی که نرخ رسمی دلار 1226 تومان است. چند هفته پیش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تا 2000 تومان هم بالا رفت. همزمان با اعلام این تصمیم بانک مرکزی، سه تن از نمایندگان مجلس هم با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد پیشنهادهایی را برای کنترل بازار ارز و نقش بانک مرکزی در این زمینه مطرح کردند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دستورالعملی که 28 اسفند ماه منتشر شده اعلام کرد به کلیه صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود تا نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند. بانک مرکزی نرخ دلار را 1226 تومان اعلام کرده است، ولی دلار در بازار آزاد حدود 1900 تومان معامله می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که بانک مرکزی قصد دارد با این اقدام در نهایت نرخ رسمی ارز را افزایش داده و به نرخ دلار در بازار آزاد برساند. با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ارزش ریال به شدت پایین آمده و نرخ ارز و سکه نیز با نوسان و افزایش ناگهانی و شدید همراه بوده است. در کنار کاهش ارزش ریال ایران، اقدام مؤسسه سویفت برای قطع ارائه خدمات به بانک‌های ایران نیز ضربه دیگری به بدنه اقتصادی ایران وارد کرده است. سویفت بزرگترین سیستم مبادلات الکترونیک ارز در جهان است و بیش از 90% از مبادلات بانکی از طریق این سیستم انجام می شود. مؤسسه سویفت از 27 اسفند ماه کلیه خدمات خود با آن دست از بانک‌ها و نهادهای مالی جمهوری اسلامی را که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هستند قطع کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز یکشنبه اعلام کرد که به دنبال خودداری سویفت از خدمات رسانی به ایران، صرافی‌های امارات نیز از انجام مبادله با ریال ایران خودداری می‌کنند. یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و سقوط ارزش ریال از سوی دیگر موجب شده است داد و ستد با ریال در امارات کاهش یابد. از سوی دیگر الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم، سه تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس، با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشنهاداتی را در رابطه با بازار ارز کشور ارائه کردند. در این نامه با اشاره به قطع روابط مالی سویفت با بانک‌های ایرانی گفته شده صرافی‌ها به دلایل متعدد راحت‌تر می‌توانند این محدودیت‌ها را خنثا سازند و به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تأمین نیازهای وارداتی کشور بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد. امضا کنندگان این نامه همچنین از دولت خواستند صادرکنندگان را از سپردن پیمان ارزی معاف کنند تا آنان بتوانند آزاد و شفاف ارز حاصل از صادرات را چه در بازار فرعی داخلی ارز و چه در خارج با واردکنندگان معامله کنند. سومین پیشنهاد سه تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس هم این است که دخالت بانک مرکزی در بازار فرعی ارز کاملا مدیریت شده و تنها برای نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معینی باشد تا به گفته این نمایندگان از نوسانات مخرب جلوگیری کند. در این نامه تأکید شده است که هدف به هیچ وجه نباید تأمین درآمد ریالی بیشتر یا جلب رضایت کوتاه مدت باشد. احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران در نامه خود به محمود احمدی نژاد این نکته را هم اضافه کرده اند که در وضعیت کنونی سیاست‌های انبساطی مالی در بودجه نیز باید مهار شود.
گزارش همکارم جمشید زند بود از آخرین تحولات در رابطه با قیمت ارز در ایران. اما از ارز به نفت میریم. قیمت‌های جهانی نفت همچنان تحت تاثیر تنش اتمی ایران و جهان غربه. قیمت نفت برنت دریای شمال حالا به نزدیکی‌های 126 دلار رسیده. بیشتر بشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
قیمت نفت می تواند به سرعت پایین بیاید اگر ایران بر سر برنامه اتمیش نرمش نشان دهد. این را مؤسسه معتبر اقتصادی کاپیتال اکونومیکس در گزارش تازه خود می گوید. اما واقعیت این است که حالا چند ماهی است نفت در بازارهای جهانی قیمت‌های افسانه‌ای را تجربه می‌کند و در همین یکی دو روز قیمت نفت برنت دریای شمال به نزدیکی 126 دلار رسیده. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به ما می‌گوید مسائلی که دور و بر ایران می‌گذرد به هر حال بر بازار نفت تأثیر روانی دارد.
به هر حال ایران یک بازیکن بسیار مهمی در بازار نفت جهانی و در کوتاه مدت اگر حتی عرضه نفت بالا بره و اثر روانی یک مقدار اثر منفی رو نفت میذاره و قیمت نفت بالا میشه، حتی اگر فقط به خاطر بورس بازی باشه.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عربستان سعودی تولید نفت خود را به بالاترین حد در 30 سال گذشته افزایش داده و حالا روزانه اندکی بیش از 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند. عراق هم در چند ماه اخیر جهش قابل توجهی در زمینه تولید نفت داشته و برای جایگزینی ایران در برخی بازارهای آسیایی از جمله کره جنوبی و سریلانکا تلاش می کند. آمریکا و بریتانیا هم در روزهای گذشته بر سر استفاده از ذخایر استراتژیک یکدیگر به توافق رسیدند. با این همه افزایش عرضه نفت هنوز نتوانسته از نگرانی‌های بازار کم کند. پرویز مینا مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در این باره می‌گوید:
آمار نشون میده که عرضه بیش از تقاضاست، ولی اتفاقاتی که داره در سوریه میفته، برخورد دنیای غرب با ایران به علت مسئله اتمی و گرفتاری هایی که در غرب آفریقا هست، اینها الان روی بازار بیشتر از مسئله عرضه و تقاضا اثر داره. امروز عامل بورس بازی و عامل روانشناسی در حدود 10 دلار روی قیمت نفت اثر گذاشته و اگر این دو عامل نبود امروز برنت باید قاعدتا در حدود 110 باشه، نه 126.
افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش بهای بنزین در آمریکا از همین حالا بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا هم اثر گذاشته. رقبای جمهوری خواه باراک اوباما تلاش می کنند تا از این حربه علیه رئیس جمهوری کنونی استفاده کنند. باراک اوباما هم حدود 2 هفته پیش در یک سخنرانی گفت دم زدن مدام از احتمال جنگ با ایران تنها قیمت نفت را بالاتر می برد و این به سود رژیم جمهوری اسلامی ایران است. مهرداد عمادی معتقد است اگر افزایش عرضه در بازار نفت ادامه پیدا کند بازار به سوی تعادل پیش خواهد رفت.
الان ما 17 روزه که در بازار نفت عرضه بیشتر از تقاضا بوده، چون زمستان یک جوری زود در اروپا داره تمام میشه، زودتر از اون موقعی که چه میکردیم. مصرف روزانه انرژی در اروپا به شدت پایین اومده و خرید نفت در اروپا برای 3 ماه آینده پایین اومده. من تصور میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و ما برای مثلا 5 هفته دیگه این افزایش عرضه رو داشته باشیم، ما خواهیم دید که قیمت نفت اون حدی که انتظار میرفت به خاطر محدودیت ها روی ایران بالا نره، که این باز خودش خبر خوبی برای ایران نخواهد بود.
هفته پیش ایران اعلام کرد که نفت ایران قیمت بالاتر از 126 دلار را هم تجربه کرده، اما در همین حال از 2-3 روز پیش ارتباط بانکی جمهوری اسلامی ایران با جهان خارج قطع شده و سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات بانکی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی رابطه خود را با بانک‌های ایرانی تحریم شده از جمله بانک مرکزی ایران قطع کرده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو در رابطه با افزایش قیمت نفت در جهان می‌شنیدید. اما امروز 29 اسفند ماه برابر است با سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1329. هم در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارشی رو درباره مباحثی که در سال 1390 در خصوص ملی شدن نفت مطرح شده تهیه کرده که با هم میشنویم، با این توضیح که این گزارش با پیام رادیویی محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران یک روز پس از این رویداد در اول فروردین سال 1330 آغاز میشود.
امروز یکی از این ایامی که شما همزمان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید و پس از 50 سال که از دور عصر استقلال و آزادی سیاسی ما نام بیشتاقی نمانده بود، دوره نبین را در برابر نژاد معاصر و نسل آینده به وجود بیاورید.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس در 29 اسفند 1329 ناشی از اختلاف دیرینه میان ایران و شرکت بریتانیایی معروف به شرکت نفت ایران و انگلیس بر سر قرارداد 1933 بود. کوشش‌های دولت ایران در دوران رضاشاه برای ترمیم این قرارداد به نتیجه دلخواه نرسید. پس از آنکه ایران قرارداد را به طور یک جانبه لغو کرد و در نتیجه شکایت بریتانیا به جامعه ملل، این نهاد تکلیف کرد که دو کشور با مذاکره مسئله را حل کنند. اما با توجه به وزن و قدرت بریتانیا، ایران از این کشمکش پیروز بیرون نیامد. نوبت بعدی که مسئله نفت دوباره در ایران مطرح شد، در سالهای پس از شهریور 1320 بود. به گفته مورخان، ملیون ایران و در رأس آنها محمد مصدق، رجل سیاسی باسابقه، در این سالها مصمم شدند این بار اختلاف را از راه ملی کردن صنعت نفت حل کنند. یکی به این انگیزه که با ملی کردن نفت نفوذ بریتانیا هم در خوزستان و هم در امور مملکت و در کار مجلس کاهش می‌یافت تا زمینه برای استقرار دموکراسی پایدار هموار شود، و دوم به انگیزه پرهیز از کشمکشی که در نوبت قبلی با الغای یک جانبه قرارداد به ضرر ایران تمام شد. همایون کاتوزیان، مورخ در دانشگاه آکسفورد، میگوید فکر ملی کردن نفت از این نظر هم یک ابتکار سیاسی برای حل اختلاف با بریتانیا بود و هم استفاده از شیوه رایجی که بریتانیا در آن سالها با آن برای سر و سامان دادن به اقتصاد آن کشور بهره برده بود.
این ملی کردن نفت، این ایده ملی کردن یک صنعت رو همون سالها از خود انگلستان گرفته بودن، به خاطر که حزب کارگر انگلیس وقتی بعد از جنگ سر کار آمد چندین صنعت بزرگ رو ملی کرد و به این ترتیب این الگو به دست ملیون ایران افتاد که نفت رو ملی بکنن، و این کاری بود که خود در انگلیس هم انجام شده بود و بنابراین نمیشد غیر قانونی تلقیش کرد.
ملی کردن صنعت نفت به سود اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی شد یا نه؟
غیر از ملی کردن راهی نبود، به خاطر اینکه نفت در دست شرکت سابق نفت، شرکت انگلیسی بود، و تنها راه به در آوردن صنعت نفت ایران از دست انگلیس ملی کردن آن بود. یعنی خیلی بهتر بود از الغا کردن قرارداد. اما اگه منظورتون این واقعیته که درآمد یا رانت نفت به این ترتیب به دست دولت میرسه، باید توجه داشته باشید که وقتی هم که دست شرکت انگلیسی بود، اون مبلغ از سهم ایران که پرداخت میشد به عنوان رانت یا بهره مالکان ایران، اونم به دولت پرداخت میشد. اون که به افراد خصوصی داده نمیشد که. درآمدش همیشه به دست دولت میرسید، چه پیش از ملی شدن چه بعد از ملی شدن. و البته ملی شدن بسیار بسیار شیوه بهتری بود، به خاطر اینکه حتی قرارداد کنسورسیوم که بعد از 28 مرداد بسته شد، به مراتب از قرارداد 1933 که بر اثر ملی کردن نفت از بین رفته بود، بیشتر به نفع ایران بود.
در سال 1390 در ایران این نظر بیشتر از پیش بحث شد که ملی شدن نفت با توجه به ویژه به رویدادهای پس از اون در ایران و جهان در چند دهه اخیر و مسئله غرب ستیزی اقدامی عوام‌گرایانه یا پوپولیستی بود.
به هیچ وجه اصلا این کار که به هیچ وجه عوام‌گرایانه نبود، برای اینکه یک اقدام صنعتی دولت بود. بعد هم عوام اصلا از مسئله ملی و ملی کردن خبری نداشتند. در اون زمانی که به شما گفتم که تازه حزب کارگر چند صنعت در انگلیس ملی کرده بود، ملی کردن یه چیزی بود که نخبگان بهش رسیدن و عمل کردن، و بعد هم کار بسیار درستی بود، به خاطر اینکه چنان گفتم اگر این کارو نمی‌کردن نفت در دست شرکت سابق باقی میموند.
در سال 1390 این نظر هم مطرح شد که نفت و اقتصاد نفتی کمکی که به توسعه اقتصادی در ایران نکرده، هیچ زیانهای مهمی هم در پی داشت. شما که خودتون فرضیه نضج گرفتن استبداد نفتی رو در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 مطرح کردین، در این مورد چی فکر میکنین؟
من چنان که بیش از 40 سال پیش گفتم، درآمد نفت رانتیس که به دست دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت میرسه و از اون طریق میتونه تأثیر نامطلوبی بذاره بر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی دولت. اما این اصلاً به درآمد نفت رفتی نداره، بلکه به ماهیت اون کشورها و جوامع بستگی داره. چنان که بنده بارها نکته رو گفتم که اگر قرار بود درآمد نفت سبب مسائل اقتصادی و اجتماعی باشه، الان نروژ گرفتار مسائل بزرگ اقتصادی بزرگی بود، برای اینکه بزرگترین درآمد نروژ از طریق صنعت نفته. ولی موضوع این است که اگر درآمد نفت وجود نداشت، یعنی واقعا همین الان درآمد نفت شما از دولت ایران بگیرید، ناگهان یک اتفاق عجیبی بیفته و ایران دیگه هیچ درآمدی نداشته، خب ایران به خاک سیاه میشینه. اگر نفت الان وجود نداشت، ممکن بود که سطح زندگی در ایران مثلا معادل افغانستان باشه امروز. یا اینکه باید توجه داشت که وقتی نفت نبود، مثلا در سال 1900، یه سال پیش از اینکه قرارداد داشتی بسته بشه، سطح زندگی در ایران از سطح زندگی در کشور آفریقایی کنیا که در آن زمان مستعمره انگلستان بود پایین‌تر بود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود به بهانه سالروز ملی شدن نفت ایران در 29 اسفند ماه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:21 است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مهدی خزعلی نویسنده منتقد جمهوری اسلامی 5 روز پس از متوقف کردن اعتصاب قضایش با قرار کفالت از زندان آزاد شد. وی که 19 دی ماه گذشته بازداشت شد، بلافاصله اعلام کرد که اعتصاب قضا خواهد کرد. وی در مدت اعتصاب قضایش 2 بار به بیمارستان انتقال یافته بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
19 دی ماه 1390، روزی که مهدی خزعلی در مقابل دفتر کارش بازداشت شد، همسرش شهادت داد که بازداشت وی بسیار خشونت‌آمیز بوده است. مهدی خزعلی همچنین در همان دقایق پیش از بازداشت فریاد کشیده بود که اعتصاب قضای خود را از همان لحظه آغاز کرده است. همسر مهدی خزعلی پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
به طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو زمین پرتوب میکنن و خلاصه دست ایشونم که خیلی ورم کرده بود و اینها، به طبق گفته خودشون که از استخونهای دست شکسته بود و از ناحیه دندون هم همطور شکستگی داشتن که ایشون رو با ضرب به زمین کوبوندن و ایشون رو دستگیر کردن و بردن به دادسرا.
اعتصاب قضایی مهدی خزعلی از زمان بازداشت تا 65 روز تا زمان رسیدن پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه یافت. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته اعلام کرد که در پی درخواست خانواده آقای خزعلی، آیت الله هاشمی در پیامی از وی خواستند تا به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. محمد نوریزاد نویسنده و منتقد جمهوری اسلامی که خود نیز دوره‌ای از اعتصاب قضا را در زندان تجربه کرده است، در مورد آزادی مهدی خزعلی میگوید:
به خاطر پایداریشون، به خاطر سلامتشون، به خاطر اینکه آلوده نیستن، به خاطر اینکه دستشون آلوده نیست، زبانشون آلوده نیست، به خاطر اینکه منافعی ندارن، به خاطر مردم زحمت میکشن و به خاطر افکار عمومی که الان ارزش پیدا کرده، وقتی ایشون اعتصاب قضا میکنن مردم متاثر میشن. به هر حال حاکمیت در برابر افکار عمومی قرار میگیره که یک منتقد چرا و به چه دلیل تن به اعتصاب قضا اون هم با این مخاطرات میده.
یکی از نزدیکان مهدی خزعلی به رادیو فردا گفت که آقای خزعلی علی‌رغم کاهش 30 کیلویی وزن بدنش از روحیه خوبی برخوردار است. محمد نوریزاد در پاسخ به این پرسش که چرا کسانی چون هدی صابر در پی اعتصاب قضا جان می‌بازند اما مهدی خزعلی آزاد می‌شود، می‌گوید:
اشتهار این افراد سهم بسزایی در توفیقشون داره. فرض کن که آقای خاتمی رو بگیرن، ایشون اعتصاب قضا بکنه. به هر حال اشتهار آقای خاتمی و اعتصاب قضای ایشون و موجی که می آفرینه فرق میکنه با یک فرد گمنام. یک و دو، اینکه آقای هدی صابر هزینه شد تا امروز اعتصاب قضای آقای خزعلی جواب بده و ما تا زمانی که هزینه نکنیم از خودمون، از منافع امون، آیندگان بهره نخواهند بود.
مهدی خزعلی که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به برخی از مقامات از طریق انتشار مطالبی در وبلاگش به 5 سال و 6 ماه زندان و 10 سال تبعید در برازجان محکوم شده است، در 40مین روز اعتصاب قضایش به بیمارستان منتقل شد. پس از آن موجی از پیام‌های درخواست برای توقف اعتصاب قضایی او منتشر شد، اما او در برابر همه این درخواست‌ها پاسخ داد: به جای آنکه از من بخواهید تا اعتصاب قضایی‌ام را بشکنم، از آنها بخواهید به این حبس‌های غیرقانونی پایان دهند. در این میان زهرا ربانی عروس آیت الله منتظری با انتشار نامه‌ای سرگشاده از مادر مهدی خزعلی خواست تا برای آزادی فرزندش اقدام کند. طاهره کلباسی چنین پاسخ داد که اگر یکی از 9 فرزندم مهدی با وسوسه شیاطین داخل و خارج دچار لغزش و برخی توهمات گردیده، روز و شب برای هدایت و بازگشتش دعا می‌کنم. وی اضافه کرد که بارها او و آیت الله خزعلی به مهدی خزعلی اعلام کردند که در صورتی از او رضایت دارند که شیوه خیش را اصلاح نماید. مهدی خزعلی ساعت 11 شب یک شنبه با قرار کفالت مادرش از زندان آزاد شد.
سیمین بهفالی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
اون سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن میگیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
خب ساعت 19:26 دقیقه است. چند ساعتی به تحویل سال خورشیدی باقی نمونده و نوبتی هم که باشه، نوبت پیام‌های گرم شما همراهان رادیو فردا است.
خیلی دوست دارم سال 91 سال آرامی باشه. این جنگ‌ها، این خونریزی‌ها، این بدبختی‌ها تمام بشه.
من هم آرزو دارم که در سال نو ایران عزیز ما بتونه با تمام دنیا و دولت‌ها رابطه خوبی داشته باشه.
برای سال 91 آرزو دارم کشورم از دست استبداد و دیکتاتوری آزاد شود تا ایران بتواند برای اولین بار دموکراسی را با روح و جسم خود لمس کند.
با درود به شما، در این لحظات پایانی 90 و آغاز سال 91 برای تمام شما عزیزان سال خوب و خوشی را آرزو میکنم. همیشه سبز و همیشه بهاری باشین و هفت سینما تقدیم شما میکنم.
خب تعدادی از پیام‌های گرم شما بود در رابطه با نوروز. شما میتونید برای ما پیام بذارید، پیام‌هاتون رو در بخش‌های مختلف خبری از رادیو فردا پخش می‌کنیم. شماره تماس ما هست 2420-603-8741-50. البته این شماره‌ای که اعلام کردم شماره پیامگیر رادیو فرداست، به این شماره میتونید اسمس بزنید و به این شماره میتونید پیام خودتون رو بذارید. 2420-221-122-112. این مجله رو میبندیم با یک گزارش ورزشی، البته اگر بشه اسمش رو گذاشت ورزشی. رسانه ها در ایران خبر دادن که با سرعت یافتن روند بهبود علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، وی تا 2 روز دیگه از بیمارستان لاله تهران مرخص خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
آنگونه که رسانه‌ها در ایران می‌گویند، با انتقال علی دایی از بیمارستانی در کاشان به بیمارستان لاله در تهران، وضعیت عمومی او رو به بهبود است. علی دایی که سرمربی تیم فوتبال راه آهن است، پس از پایان بازی مقابل سپاهان که به شکست تیمش منتهی شد، در راه بازگشت به تهران بود که خودروی پرادوی او چپ کرد. پزشک علی دایی گفته است که وی هوشیاری خود را اکنون کاملا به دست آورده، صحبت می‌کند و از شرایط بسیار مساعدی برخوردار است. محمد دایی، برادر علی دایی که از جمله سرنشینان اتومبیل بوده، به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
چه کردیم بیام طرف تهران؟ تو جاده میذاره سر بازی که باختیم علی اصابش دور راحت نبود، بعد جرد خاچم بود، باد شدیدی هم میوزید. یه لحظه هم داشتم با هم راجع به بازی صحبت میکردیم، یه دقیقه همون حرفامون قطع شد، ماشین احساس کردم رفت تو خاچیو، بعد یه بار ماشین بلند شد سب کرد و دیگه خدا دوباره داد علیو، خدا رو شکر الان حالش خوبه. بعد یه چند تا شکاف رو سرش بود که گوششون یه ذره پارگی داشت، چون هم عمل کردم بخیه زدم بستم.
سرهنگ رضا سلوی رئیس مرکز کنترل پلیس راه کشور به خبرگزاری فارس گفته دلیل تصادف تخطی از سرعت مطمئنه یا همان رانندگی با سرعت بیشتر از حد مجاز بوده است. علی دایی به رسانه‌ها در ایران گفته است که وی پس از بازی با سپاهان شربت سرماخوردگی خورده بوده که این موضوع باعث خواب‌آلودگی او شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که پس از تصادف مقداری از اموال علی دایی که گفته می‌شود حدود 5 میلیون تومان برآورد می‌شود به همراه وسایل شخصی وی به سرقت رفته که امران انتظامی در حال پیگیری این موضوع هستند. تصادف علی دایی موجی از نگرانی را نیز در میان محافل ورزشی ایجاد کرد. باشگاه بایر مونیخ که پیش از این مدتی علی دایی در آن عضویت داشت با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی خود نگرانی خود را از خبر تصادف شهریار فوتبال ایران اعلام کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با صدور بیانیه آرزوی سلامتی برای اسطوره فوتبال ایران داشت. در متن این بیانیه عنوان شده AFC برای علی دایی آرزوی سلامتی میکند. ما آماده هر گونه کمک رسانی به وی هستیم. رسانه ها همچنین خبر دادند که ظهر دوشنبه سید محمد خاتمی در تماس تلفنی با علی دایی جویای احوال او شده و برای او آرزوی بهبودی و سلامتی کرده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از آخرین وضعیت علی دایی اسطوره فوتبال ایران در بیمارستان که با این گزارش بخش نخست مجله شامگاهی به پایان میرسه. تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم میریم و شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 است. نیمه دوم مجله شامگاهی رو میشنوید با سرخط مهمترین خبرها و همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به سرخط چند خبر توجه کنید. هیلاری کلینتون در پیام نوروزی بر تعهد آمریکا در حمایت از حقوق بشر تأکید کرد. در جریان تیراندازی در برابر مدرسه یهودی در جنوب غرب فرانسه دست کم 4 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه تیراندازی در مدرسه تولوز را فاجعه ملی خواند. شب گذشته و صبح امروز درگیری شدیدی در دمشق بین نیروهای امنیتی سوریه و افراد مسلح روی داد. بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. رئیس صلیب سرخ جهانی برای بررسی راه‌های کمک رسانی به مردم سوریه با مقام‌های روسیه دیدار کرد. مهدی خزعلی فعال سیاسی در ایران با قرار کفالت از زندان آزاد شد. علی موسوی خلخالی روزنامه‌نگار از زندان آزاد شد. به گفته یکی از مسئولان هلال احمر ایران بیش از 2000 مسافر نوروزی در حوادث برف و کولاک اخیر مصدوم شدند. آفریقای جنوبی درباره اتهام رشوه‌دهی یکی از شرکت‌هایش به ایران تحقیق نمی‌کند. سازمان عفو بین الملل از ناتو به خاطر عدم پرداخت غرامت به خانواده قربانیان غیر نظامی در لیبی انتقاد کرد. بنابر گزارش جدید یک مؤسسه بین المللی، هند بزرگترین خریدار اسلحه در جهان است. عمان نسبت به افزایش خطر جنگ میان ایران و غرب هشدار داد. نشست مجمع اقتصادی اوراسیا از امروز در پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. مراسم خاکسپاری جلال ذوالفنون، نوازنده و آهنگساز ایرانی، دوم فروردین ماه برگزار خواهد شد. دو خبرنگار انگلیسی شبکه پرس تیوی در لیبی آزاد شدند. درگیری میان ارتش پاکستان با شبه نظامیان در وزیرستان شمالی دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. رضا
ممنون حسن جعفری بود و مشروح سرخط در واقع چند خبر مهم. در اینجا شما دعوت میکنم که به برنامه نمای دور نمای نزدیک توجه کنید، کاری از همکارم مرتضی قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
کارشناسان و ناظران فرهنگی میگویند وضعیت کتاب و نشر، این اساسی ترین کالای فرهنگی در ایران، در سالی که گذشت مثل بسیاری از حوزه‌های فرهنگی دیگر دوچار تداوم آسیب‌های شدید گذشته و حتی عمیق‌تر شدن بحران‌هایش بود. مسائلی که از مرحله صدور مجوز آغاز می‌شوند تا ممیزی‌هایی که نویسنده را از چاپ اثرش به طور کلی روی گردان می‌کنند، تا قیمت کمرشکن کاغذ بر اثر تحریم‌ها و کارشکنی در امور صنفی ناشران و ورشکستگی ناشران و غیره و غیره. بنابراین برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات این هفته را به مرور بر مهمترین وقایع مبتلا به کتاب در سالی که گذشت اختصاص دادم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه خواهید بود. از هر چیز در یک نمای کلی ببینیم سیاست‌های نظام، دولت و وزارت ارشاد در حوزه کتاب در سال 1390 خورشیدی بر چه پاشنه‌ای چرخیده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی ارشاد در وزارت احمد مسجد جامعی:
اگر نگاه کنیم به سیاست‌های وزارت ارشاد در سال 90، می‌بینیم که اساساً سیاست دولت این بوده که از طریق فرستادن بودجه فرهنگ و کمک مالی برای بخش‌هایی که از نظر سیاسی و عقیدتی با دولت همراهه، یک بخش فرهنگی پروار وابسته به دولت درست بکنه که جلو در واقع رشد بخش‌های فرهنگی دیگر رو به طور غیر مستقیم بگیره. جهت دیگه‌ای که در این بودجه فرهنگی دیده میشه و در سال 90 هم این خیلی بارز بود، این بود که این بودجه سوق پیدا میکرد به سمت چهره ها و اشخاصی که در مدیریت فرهنگ تأکید هست که اونا برکشیده بشن. مثلا شما وقتی وارد حوزه کتاب میشید، ببینید که میلیاردها تومان وام در اختیار ناشران قم قرار میگیره، در حالی که بخش عمده ای از کتاب هایی که در ایران منتشر میشه اساسا کتاب هایی که در حوزه ادبیات هست، در حوزه هنر هست، در حوزه فلسفه هست و توسط ناشرانی که عمدتاً در تهران و شهرستان‌های دیگه هستن توزیع میشه. منظورم این هست که این سیاست کنترل بخش فرهنگ از طریق سیاست‌های مالی بیشتر تشدید شد و میتونیم بگیم به طور مشخص در سه حوزه خاص، یعنی کتاب، تئاتر و سینما، سخت ترین سالی رو که میشه گفت که در سالهای از بعد از جنگ در ایران ما انتظار میداشتیم شاهد بودیم.
آقای رمضان‌پور که پیش از این سابقه ریاست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را هم در کارنامه دارد، درباره مصادیق سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه کتاب در سال گذشته میگوید:
سیاست‌های در مورد کتاب شاید به نوعی مرکز سیاست‌های فرهنگی دولت تلقی میشه. شاهد این بودیم که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وسیع‌ترین حذف کتاب‌ها صورت گرفت، به تعدادی از ناشران گفته شد که کتاب‌های را وارد نکنند و عملاً کنترل بر بخش خارجی هم افزایش بیشتری پیدا کرد، به نحوی که میزان اعتراض در نمایشگاه‌های کتاب در این سال 90 در حد بی‌سابقه‌ای بود. مورد بعد می‌بینیم که حتی آثار کلاسیک مثل خسرو شیرین هم مشمول سانسور شد و بعد دیدیم که به طور رسمی جلو بعضی از ناشران رو گرفتن، نشر سالس، نشر چشمه و همینطور یک خبری که در واقع ناشران هنوز اون رو جرئت نکردند که اعلام بکنن ولی در ارتباطات شخصی گفته شده، این هست که حتی به بعضی از ناشران گفته شده که ما به شما مجوز کتاب رو میدیم به شرط اینکه شما در فقط کتاب فروشی خودتون این کتاب رو عرضه بکنید و حتی توزیع کتاب هم مشمول دایره سانسور شده. انتقام گیری رو مثلا میبینیم از آقای دولت آبادی با اجازه ندادن به اینکه کلونل منتشر بشه، توجیه وزارت ارشاد و صراحتن آقای دوری گفت که چون در خارج از ایران منتشر کرده آقای دولت آبادی کار خودش رو به انگلیسی، ما در ایران اجازه نسخه فارسی رو نمیدیم. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شدت و گستردگی سانسور در زمینه کتاب فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، حتی نسبت به یکی دو سال قبل که اون موقع هم سیاست سختگیرانه حاکم بود.
تنگناهایی که در مسیر صدور مجوز از سوی ارشاد برای کتاب‌های نویسندگان و مترجمان در سال گذشته اعمال شد، چنان غیر قابل تحمل بود که برخی از آنان ترجیح دادند اثر آماده خود را چاپ نکنند. احسان عابدی، خبرنگار حوزه کتاب:
صدور مجوز که خیلی سخت‌تر شده، موارد سانسور خیلی بیشتر شده، به طوری که ما داشتیم توی این یک سال اخیر برخی از نویسنده‌ها اساساً ترجیح دادن که کتابشون منتشر نشه. من مروری داشتم به بقایی که توی یک سال اتفاق افتاده دیدم، مثلا آقای محمد بقایی ماکان، پژوهشگر و مترجم هستن، مثلا اعلام کرده بودن در گفتگو با ایلنا که ترجمه جدیدی که از کتاب نارسیسو گولدموند هرمان هسه گم کردن ترجیح میده اونو ارائه نده به ارشاد، چون که هیچ تضمینی در رابطه با مجوز این کتاب وجود نداره، در حالی که این کتاب قبل از این بارها چاپ شده. یا مثلا شاعر دیگه‌ای مثل آقای علی عبداللهی اعلام کردن که ترجیح میدن اصلا هیچ کدوم از کتاباشو تو این شرایط ارشاد ارائه ندن. باز ما داشتیم مثلا مدیر نشر شباویز که از ضرر و زیان 2 میلیارد تومانی خود و انتشارات خودش در رابطه با مجوزها خبر داده. اوایل همین امسال خبر رسیدش کتاب خسرو شیرین نظامی بعد چندین قرن مشمول ممیزی ارشاد شده، که خب بحث خیلی بالا گرفته. توی 1 ماه اخیر خبر رسیدش که نشر چشمه و نشر ساله فعالیتشون تعلیق شده. این دو صدها عنوان کتاب منتشر کردن.
در سال 1390 کم نبودن ناشرانی که علنا یا در گفتگوهای خصوصی از ورشکستگی خود و صنعت نشر ایران خبر می‌دادند. علت اون را علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس مسائل کتاب و نشر، چون این توضیح میدهد.
دقیقاً اشاره که ناشران میکنن به این برمیگرده که ما میدونیم در کار کتاب شما تازه وقتی چاپ اول کتاب رو منتشر میکنید، ناشر با احتیاط کامل منتشر میکنه، بنابراین بیشترین تیراژ ممکنه کتاب رو استفاده نمیکنه و تازه از چاپ دوم و سوم هست که سود انتشار کتاب به ناشر میرسه. وقتی شما چاپ اول رو به ناشر اجازه میدید و در مورد چاپ های دیگه این انقدر یا اجازه نمیدید یا این فرایند طول میکشه که عملا بازار رو از دست ناشر خارج میکنه، به معنای این است که اون سرمایه گذاری که برای کتاب شده از بین رفته. این حتی در حدیه که ناشران بزرگ رو هم دچار مشکل کرده، چه خاصه ناشرایی که تمام سرمایه اونا فقط انتشار 2 تا یا 3 تا کتاب در سال هست. امکانات فعالیت مالی ناشرانی که مستقل کار میکنن محدودتر شده، نه فقط در این زمینه. شما نگاه کنید اتحادیه هم پیش از این امکاناتی داشت برای حمایت از ناشران در زمینه کاغذ، اون هم عملا از بین رفته. خود فعالیت‌های صنفی که اتحادیه میتونست انجام بده برای ناشران، اون به دلیل زیر فشار گذاشتن اتحادیه ناشران محدود شده. بنابراین تقریبا میشه گفت که اون رویه‌ای که من اسمشو میذارم در این سالها در دولت هست که نسل‌کشی فرهنگی در واقع در صورت میگیره، در زمینه از بین بردن نسلی از نویسندگان و ناشران در ایران به اوج خودش رسیده.
صدور مجوز برای کتاب‌ها تا جایی سختگیرانه اعمال می‌شود که بر اساس سیاست‌های تازه، حتی به رغم فیلتر بسیار تنگ سانسور برای هر کتاب، باز هم مجوز صادره نه برای کتاب به طور کلی بلکه فقط برای یک چاپ آن کتاب ارائه می‌شود. احسان عابدی، خبرنگار حوزه کتاب:
برای دوره طولانی کتاب یک بار مجوز می‌گرفت، همون کفایت می‌کرد و دیگه نیازی نبودش برای چاپ‌های بعدی این اتفاق بیفته. از دوره که آقای صفار هرندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به عهده گرفته، این روند دچار تغییرات شدش و رفته رفته کار به اینجا رسیدش که برای هر چاپی ناشرها دوباره باید کتابو ارائه بدن. و خب ما مواردی رو داشتیم که کتاب بعد مثلا چاپ 16 بعد 20 امتیازش لغو شده و اعلام کردن این کتاب حق انتشار نداره. طبیعتا خب این باعث شده که هم روند انتشار کتاب خیلی کندتر بشه، همین که نویسنده ناشر هیچ اطمینانی نسبت به این نداشته باشن که این کتاب آینده‌اش چی میشه. کتابی که امروز مجوز گرفته ممکنه 6 ماه بعد مجوزش لغو بشه. بالاخره یک تاثیر روانی منفی هم اینجا خواهد داشت.
ناشران متعددی گاه میگویند که پیشینه و دیدگاه‌های معاونت فعلی فرهنگی وزارت ارشاد بهمن دوری نیز در فشارهای شدید بر شانه‌های نحیف کتاب و نشر در ایران بسیار مؤثر بوده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی ارشاد در وزارت مسجد جامعه:
این سیاست ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای، شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد. ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشته به عنوان معاون فرهنگی، از دید بسیاری از ناشران در واقع دوره‌ای که آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران می‌گیره. به طور مشخص شما مثلا همین امسال می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری، زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت، اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعه و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز می‌گرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشته به محاق توقیف.
مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. سال 1391 خورشیدی رو به تمامی ایرانیان در ایران و همه جهان خجسته باد میگویم و آرزوی سال و بهار و سرنوشتی زیبا و پرشگون رو برای همه شما دارم. کتاب خوان باشید و شادمان.